سلام علیکم و رحمت الله. قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم، در همین آغاز جلسات حزن آل محمد سلام الله علیه اجمعین، همه اون کسانی که محبت اهل بیت در دلشون بود، در سایه حضرت سید الشهدا نفس کشیدن، زندگی کردن، خادمان حضرت سید الشهدا، ذاکران، سینه زنان، خطبا، همه اونهایی که امشب تو این جلوه ناسوتی ما نیستن رو با ذکر صلوات و قرائت فاتحه مع اخلاص یاد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. رب اعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آقا اجازه می فرمایید اگر شما افاضه کنید همه خوشحال میشن، منم همینطور امرتون می برم. چه ماجرای عجیبی داره حضرت سید الشهدا. هر سال گویی که کاروان او در حال حرکت، روز عاشورا در کربلا اتراق کرده، هم فراخانه به سعادت میکنه، هم بر زخمهای بدنش نمک پاشیده میشه. من فکر کردم که بعد از این همه سالی که من به شما زحمت دادم چی چیزی بگم. سه چهار روزی واقعا تحیر داشتم، یعنی خودم گفتم که شجاعی طاهری عزیز و بزرگوار، یه عزیزی که دیگر رو دعوت میکردن، کسی میومد، منم می اومدم در جلسه شرکت می کردم و فیض می بردم، تا اینکه پریشب توسلی کردم به خود حضرت سید الشهدا. دست بردم که در یک کلام نورانی و الهی او، نه دخل و تصرف و شرح بکنم، دست برد بزنم. چون آقا کریمه دیگه، بزرگه، میبخشه، راهنمایی میکنه. این جلسات هم جلسات مهمیه، یک سالیش به اندازه یک خلقت عمر داره، نباید تو شرف لغو زد، وقت مردم رو گرفت. و همه شما هم که در این جلسه هستید و ما، از همین امشب که قصد حضرت حسین ابن علی سلام الله علیه کردیم، بنا رو بر این بگذاریم که ما در خیمه کناری ابی عبدالله نشستیم. هر لحظه امکان داره بیاد تو، چون اگر حضور او رو درک نکنیم خودمون رو نفهمیدیم کی هستیم، برای چی اومدیم. ادب نسبت به سید الشهدا حرکت به طرف ابی عبدالله ایجاد میکنه، دل رو پرواز میده، عقل رو آماده میکنه و انسان رو نو به نو در مسیر جدید زندگی قرار میده. همونطوری که جناب حر ابن یزید ریاحی رو در مسیر زندگی قرار داد. بعضی از اخباری که در مورد جناب حر هست، گفتگوی او با حضرت سید الشهدا که خیلی وقتا هم مورد استناد قرار میگیره، مثلا ملاقات اول هنگام ورود به سرزمین عراق، که برخی ارباب مقاتل نوشتن که وقتی طلایه‌داران بنی امیه در مقابل حضرت سید الشهدا قرار گرفتن، رعب آفرینی کردن. حضرت سید الشهدا اینطور نقل کردن که به حر فرمود مادرت عزای تو بنشینه، و او هم در جواب گفت که آقا من نمیتونم در مورد شما همچین حرفی بزنم، مادر شما فاطمه است. و بعد میگن همین کار موجب نجات حر بن یزید شد. این حرف به لحاظ رجال و درایه و ترتیب منطقی ادب نسبت به اهل بیت بهش ایراد وارده. خب ما میخواییم در مورد حر و فخامت او و عظمت او حرف بزنیم، نباید یک حرفی بزنیم که بعد وجود مقدس امام معصوم مفترض الطاعه در مقابل منطق او کم بیاد. گفت من مادرت اینطور، نه، حر اگه تربیتم پیدا کرده تو همین خانواده تربیت پیدا کرده. اصلا اگر در مسیر سعادت موند به خاطر این بود که نسیم تربیتی اهل بیت به او خورده بود. خود ما حالا شما ببینید، بدون هیچ فراخوانی، تبلیغی، آگهی، وعده ای، با این خطری که الان همین ویروس کرونا در جامعه ایجاد کرده، بعضی میگن وضعیت نزدیکی به سیاهه. چرا این همه اجتماع، تجمع و میل و اشتیاق به طرف حضرت سید الشهدا پر تلعلم و پر حرارتی که اصلا انگار یک همچین بلیه وجود نداره. خور مؤدب بود، متین بود، به اعتبار فخامت و توانایی های خودشم بود که مقامات و مسئولیت های دنیایی رو عهده‌دار شده بود و استقبال از حضرت سید الشهدا خیلی باعث اذیت و عذاب او شد. رضا وقتی خود این مأموریت رو به او محول کردن، یه مأمور بود، ولی مأموری بود که دو انتظار داشت. یکی فکر میکرد، به این باور بود که باید سلسله مراتب رو در هر جایگاه و پایگاهی بر اساس تبعیتی که ذات اقدس متعال معین فرموده اجرا کرد و اطاعت کرد، و دوم این که گمان میکرد میتونه مصلح باشه، میتونه کار رو به زمان برسونه. و حالا ما میریم، من که باورم اینه، من معتقدم حر بن یزید ریاحی اگر این مسئولیت رو قبول کرد، برای این بود که مبادا یک بی‌ادب و بی‌نزاکتی در مقابل سید الشهدا دهن به دهن بشه. این شایسته حره و الا قصد برخورد نداشت. شما در جنس رفتار اولیه حر بن یزید ریاحی، عمر بن سعد هم همین رفتار رو داشت. عمر بن سعد زمانی که مسئولیت بهش محول شد، خب میدونست کار حضرت سید الشهدا چیه، چه منزلتی داره، چه فخامتی داره، و هم گفت شاید ما بریم این کار رو نذاریم به قتال بکشه، مدیریت میکنیم، به سرانجام میرسونیم. تفاوتش با حر این بود که عمر بن سعد در جریان تعصب‌های عشیره‌ای خاندان سعد بن ابی وقاص حبس بود، اما حر آزاد بود. حر بن یزید موقعیتش رو می‌خواست به استخدام در بیاره که این قتال انجام نشه، و او دنبال این بود که اگر این قتال انجام نشه ابی عبدالله را به تسلیم بکشونه، و در سایه به تسلیم کشوندن حضرت سید الشهدا مقاماتی که بهش وعده کرده بودن رو بهش بدن. این دو نگرش از این دو آدم نماد دو فرهنگ رو به نمایش گذاشته. حر از اول، حتی زمانی که در طلایه‌داری بنی امیه بود، حر بود، آقا بود، بزرگ بود، جامعه بزرگتری شایسته او بود، و عمر بن سعد از همه این ویژگی‌ها بی بهره بود. تمام شخصیت او، قیمت وجودی او یک 3 کیلو جو بود. اینایی که افتادن و جا موندن، این نبود که حالا مقامات نمیدونم کل دنیا رو به دست بیارن، نه، طمع کردن برای گاهی وقتا برای یه حبه خرما، آخرم نخوردن. خور وقتی مواجه شد با حضرت سید الشهدا، یا گزارش نوع برخورد و حر رو به عبیدالله دادن، یا حر نامه این نوشت به عبیدالله، چون هر دو گزارش هست. پاسخ نامه عبیدالله ابن زیاد به حر اینطور دلالت میکنه که حر هرگز مورد اعتماد بنی امیه نبود. چون وقتی نامه رو خوند دید با بدترین عبارتها و با زشت‌ترین کلمات و واژگان شخصیت حر رو مورد هجوم قرار داده و نوع برخوردش با حضرت سید الشهدا رو مورد تقبیح قرار داده. خب این نامه رو وقتی که خوند همه اهل تاریخ گزارش کردن، گفتن حر ابن یزید ریاحی نامه رو برای حضرت سید الشهدا نخوند، امر او رو ابلاغ نکرد، نامه رو داد به خود ابی عبدالله. بعضی ها گفتن به خاطر اینکه محتوای نامه اهانت آمیز بود، حر ادبش اقتضا نکرد بگه به سید الشهدا. این حرف درست نیست، چون محتوایی که مربوط به حضرت سید الشهدا بود همونی بود که یزید دستور داده بود، خذ حسین ابن علی بالبیعت اخذا شدیدا لیست فیه رخصته. اما اهانت متوجه حر بود. چرا حر نامه رو داد به حضرت سید الشهدا؟ برای این که ابلاغ ارادت خودش رو از این زاویه و میثاق خودش به سید الشهدا رو از این طریق انتقال بده که آقا ببینید من مورد اعتماد اینها نیستم، ما اینا من قبول ندارم. البته همینقدر تشخیص حر هم که در صفحات تاریخ بنویسم برای چند روز نقطه مقابل سید الشهدا بود خیلی زیاد و بده، که اگر دست کرامت سید الشهدا نبود حر با همه عظمت و فخامتش ممکن بود اهل نجات نباشه. چرا؟ چون نگاه باید به امام باشه. اگر نگاه از امام برای یه لحظه برگردونده بشه آدم دزدیده میشه، هر چقدر مهم باشه، هر چقدر اهل تدبر باشه، اهل تفقه باشه، گرفتار میشه. حر نامه رو داد به حضرت سید الشهدا. حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه وقتی نامه رو خوند خیلی منقلب شد. به احتمال قوی اینطور بود که حر در مقابل او ایستاده بود، تو فضا هم فضای جنگ بود دیگه، یعنی فضای التهاب بود، فضای عادی و معمولی نبود که حالا هر کسی کار خودشو بکنه که اگر یخ اتفاقی هم افتاد فراخوانی بشه. نه، اونایی که با حضرت ابی عبدالله بودن اصلا مراقبت جدی داشتن برای اینکه امام ترور نکنن. از زمانی که حضرت ابی عبدالله از مدینه بیرون اومد و در مدینه بود تا اومد تو مکه، از مکه حرکت کرد تا وارد کربلا شد، همه خطرات روز عاشورا پیش روی حضرت سید الشهدا بود. اینا دستشون نرسید و الا در طول این مسیر قبل از رسیدن به عراق قضیه فیصله پیدا کرده بود، حتی نه به دست بنی امیه، به دست بعضی از صحابی پیغمبر، به دست بعضی از آدمایی که پیشانی های پینه بسته داشتن، آدم های معتبر، آدم هایی که تمام سابقه شون با پیغمبر برداشتن آوردن. برای چی؟
برای این که اخبار پیغمبر رو به چشم خودشون ببینن. اخبار پیغمبر به چشم خودشون ببینن چیه؟ حسین رو مظلوم میکشن، بعد بیان بگه آه ما دیدیم سر حسین رو که بر نیزه کردن قرآن تلاوت میکرد. خب خاک بر اون سرت. این که پیغمبر فرمود برای چیه؟ برای این که مبادا یه وقت شما با سر باشید و سر حسین بر نیزه باشه. برای اینه، نه برای فهم غلط و انحرافی و التقاطی. امام علیه السلام در مقابل همه قرار گرفت، حرم هم اونجا بوده. این مقدمه ای که عرض کردم، جلسه امروز خود دیر شروع شد، منم زود تموم میکنم، برای اینکه به سرفصل گفتگوی چهارشب دیگر با هم دیگه برسونیم، هم من زود میام هم شما هم الحمدلله سر وقت میاد، توفیق داشته باشیم با آبروی سید و شهدا همین چهار فراز از کلمه حضرت سید و شهدا رو با هم مرور کنیم. امام علیه السلام اصلاح یه نگاه عمیقی به حر انداخت، یه نگاه به اطرافیان حر انداخت، یه نگاه هم به اطرافیان خودشون. فرمود ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها. چه دنیای بدی شد، چه تغییر بدی پیدا کرده. تغییر زندگی، سبک زندگی و جریانی که بر قلمرو اسلامی حاکمه به طرف بدیه. ای که امام داره بیان میکنه، نه که داره گلایه میکنه، داره هدایت درست میکنه. یک نگاه جامع شناسانه هدایتگر داره طبقات و صنوف اجتماعی رو هم در سنه 49 سال بعد پیغمبر، در سنه 61 و هم در همه ادوار تاریخ بیان میکنه که شما نگاه تغییر زندگی و دنیاتون باشید. شاخص میده ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنکرت. این تغییر به طرف منکراته و ادبر معروفها. اصلا مردم رغبت به طرف معروف ندارن، دروغ میگن قربتا الالله. رئیس میشن، دست اندازی به مال مردم میکنن قربتا الالله. جعل حدیث رو خبر میکنن برای چی؟ برای اینکه فتوای قتل حسین ابن علی به دست بیارن قربتا الالله. مردم به هم رحم نمیکنن. وقتی که مردم به هم رحم نکردن، توفیق جذب رحمت پروردگار رو پیدا نمیکنن. مردمی که رحمت پروردگار رو از دست بدن، اگر در کنار حسین ابن علی قرار بگیرن میشن قاتل حسین ابن علی. یعنی چی؟ یعنی نه در عاشورا بود، نه در کربلا سال 61 بود، تو تهران نشسته، تو خیابونهای ایران نشسته، تو هیئت هم اومده، اما قاتل حسین ابن علی. قد تغیرت و تنکرت. این که بیان میکنه یه نقطه پایه‌ای داره که میفهم تغییر میکنه. از چی تغییر کرده؟ مردم رو بر میگردونه به 49 سال قبل. چه زمانی؟ زمانی که پیغمبر اکرم بود. خب پیغمبر از یک مردم جمادی و نباتی و حیوانی یک نظام الگوی جامع رو تولید کرد و تربیت کرد. اما با گذشت 49 سال حضرت سید الشهدا ترازو آورده گذاشته میگه نگاه خودتون بکنید. ما اگر بخوایم در سایه این تغییر و تحول نگاه کنیم و در مکتب حسین ابن علی باشیم، وقتی با هم میشینیم میگیم انقلاب اسلامی که در سال 57 شکل گرفت ادامه نهضت حسین ابن علی بود یا نبود؟ که جوانهای خونهای پاکشون زمین ریخته شد، چند ده هزار 43 سال بعد اندازه گیری کنید خودتون ها. یه روزی اومدید قصه داشتید میگید فلانی نفت کافی بهش نرسیده، امروز رو کرسی مراد میشینید 3000 میلیارد قربتن الالله میخورید، آب از آب تکون نمیکنه. قد تغییرت و تنکرت. از آتش لهله میزنه 57 درجه سانتیگراد گرما، زن و بچه مردم سازمان یافته اختلاس میکنن. قد تغییرت و تنکرت و ادبر معروفه ها. امام حسین اینو داره میگه، جاتون رو پیدا کن. فلم یبق منها الا سبابت کسبابت الانا و خسیس و عیشن کلمر الوبیل. عرضم تمام. بعد تأسف میخوره، همه خیال میکنن زرنگن دیگه، مسابقه برای کشتن حسین ابن علی حمله بر زرنگی میشد، حمله بر دانایی میشد. حضرت حسین علیه السلام میفرماید هیچی از دنیا باقی نمونده، هیچی، یه لکه آب گندیده توی یه ظرف پوسیده. از حضرت حسین علیه السلام تا حالا چقدر میگذره؟ همون روز برای ابی عبدالله تموم شد. چرا؟ برای این که اگر زندگی بر مسیر سید شهدا و معروف نباشه، برادران و خواهران اهل بیت این رو زندگی نمیدونن. اهل بیت این رو زندگی نمیدونن. ما اومدیم اینجا حسین جان از تو زندگی بگیریم، بلد نیستیم دیگه، اگه بلد بودیم میکردیم. خدام شما رو زندگی بخش قرار داده. دیدید به خورد چه آب روی دادی؟ خورد خیلی براش سخت بود، اصلا روش نمیشد به طرف خیمه ابی عبدالله بره به هیچ وجه. دو قدم میره بیکی میره اقل. کاری که کرده بود این بود که بین معروف و منکر دقیق فاصله قائل نشده بود. یکی بود پاکش میگه، اطرافیان سید شهدا نگاه کردن دیدن که خورد این حالتی که داره میاد خیلی حالت تضرعه، گفتن بین ابی عبدالله و خور هیچکی فاصله نندازه، هیچ کسی، همه برن کنار. این حرفایی که میگن گفتن آقا حواست باشه عباس نباشه شمشیر نداره، این قصه است. اینا همه تربیت شده حسین، میگن بین ابی عبدالله و خور هیچکی حائل نشه. او خجالت میکشه، کار ابی عبدالله اینه که او را از خجالت در بیاره. او سرفکنده اومد، یه وقتی یه دست رو شونه هاش نشسته، از کل این خلقت سنگین تره. یه نگاه مهربان حیدری، یک سهولت فاطمی. خور اصلا جرأت نمیکنه سرشو بلند کنه چون مؤدبه. ادب اینه. سرشو بالا نگرفت، اینقدر سرشو پایین گرفت. حضرت سید الشهدا این دست مبارک آورد زیر چونش گرفت بالا بود، ارفع رأسک. اینجا جای سرشکستگی نیست. من از طرف همه شما این شب اول محرمه عرض میکنم یا ابا عبدالله، ما همه سرفکنده ایم. ما غلام حرم نیستیم، ما هیچی نیستیم اصلا، اما محتاج دست شماییم، محتاج دست شما. ارفع رأسک، تو مادرت بهتر از خودت شناختت. انت حر کما سمت که امک، احترام مادرت رو حفظ کن. وایسا چه ایستادنی ایستاد. انشاءالله فردا گفتگومون رو ادامه میدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه.